درس 211 تا 225 قسمت ششم تعداد ادعیه صحیفه یافت شده 40 عدد می باشد. در این صحیفه مجموعاً از ادعیه صحیفه کامله مشهور 15 دعا کمتر می باشد و لحاظا نسبت بدان در حکم ناقص است، زیرا از ادعیه مشهوره فقط 39 دعا را واجد است و چون یک دعا در تحت عنوان و من دعائهی فی الشکوا بر صحیفه مشهوره اضافه دارد، لحاظا مجموعاً 40 دعا می شود و علت آن که در فهرست آن را 38 دعا به شمار آورده اند آن است که در دو جا در صحیفه مشهوره دو دعا را مستقل و در تحت عنوانی مخصوص ذکر نموده است که در صحیفه یافت شده آن دو را متمم دعای سابق به حساب آورده است. اول در صفحه 39 از نسخه یافت شده بعد از کلمه به سیوف اعدائه سه نقطه گذاشته شده و سپس مرقوم داشته والحمدلله الذی من علینا، که این قسمت را در نسخه های صحیفه مشهوره تحت عنوان الصلاة علی محمد و آله آورده است. دوم در صفحه 41 از نسخه یافت شده بعد از کلمه ولا یخاف اغفال که ثواب من ارزاک بلا فاصله آمده است یا من لا تنقضی عجائب و عظمته، که این قسمت در نسخ صحیفه مشهوره تحت عنوان دعاؤه لنفسه و خاصته آمده است. و چون می دانیم مقدار ادعیه صحیفه مشهوره فعلا در دست ما 54 دعا می باشد، بنابراین مقدار ادعیه صحیفه یافت شده از ادعیه آن 15 عدد کمتر و از مجموع شمارش ادعیه 14 عدد کمتر دارد. و لحاظا گفتیم این نسخه حکم نسخه ناقصی می باشد که از صحیفه یافت شده است. باید دانست که تحقیقات ما از روی عین نسخه یافت شده که مجموعاً 101 ورق می باشد و صحیفه به خصوصه ها از ورق 40 تا ورق 83 از آن را استیعاب نموده است می باشد، نه از روی نسخه عکسی و فوتوگرافی آن. این از جهت متن، و اما از جهت سند دیدیم که راویان آن همه از اهل تسنن و عامی مذهب بودند و حجیتی فی نفسها در کلام و نقلشان نمی باشد و فقط این صحیفه به واسطه قدمت تاریخ آن که سنه 416 است با این نقصان و با این سند فقط می تواند مؤید صحیفه کامله مشهوره بوده باشد. اصل صحیفه مشهوره است و این صحیفه مؤید آن، و البته باید جدا تعب گردد و ادعیه و عبارات آن و سند و تاریخچه مقدمه آن با صحیفه مشهوره خلط نگردد. در همین تابستان که جناب صدیق ارجمند، دانشمند و محقق و شیعه شناس حضرت آیت الله حاج سید عزیز الله طباطبایی برای دیدن حقیر در بند منزل به عنوان عیادت و دیدار بذل مرحمت نمودند، چون از این صحیفه سخن به میان آمد فرمودند حضرت سید العلماء الکرام رفیق گرامی دیرین جناب آیت الله حاج سید احمد فهری زنجانی در شام این صحیفه را طبع فرمودند، یک نسخه از آن لازم است به دست شما برسد. حقیر فوراً پیغام کردم به جناب آقای حاج ابو موسی جعفر محیی مدیر مکتب التبرعات و الاستلامات فی الصحن الشریف در زینبیه شام که یک نسخه برای حقیر بفرستند و بعد از قریب 20 روز نسخه ای از صحیفه یافت شده با طبع و خط و سلیقه بسیار راقی و با مقدمه‌ای به قلم شریف خود آیت الله فهری واصل شد. در همین اوان نیز نسخه فارسی به نام شرح و ترجمه صحیفه سجادیه تألیف حضرت ایشان که در تهران به طبع رسیده بود، مجلد اول آن به دست حقیر رسید و الحمدلله و المنه چنان سرشار و شاداب انوار قدسیه حضرت سجاد علیه السلام توسط جناب ایشان و قلم ایشان و برکات ایشان شدیم که حد وصف ندارد. اما چنان که از بیان ایشان در موارد اختلاف میان نسخه صحیفه مشهوره و میان نسخه یافت شده برمی‌آید، مجموع اختلافات به 8 مورد بازگشت می‌کند که 5 مورد از آن جزء امتیازات نسخه به دست آمده به حساب می‌آید. این نظریه امتیاز در نزد حقیر نادرست آمد، لذا بر خود حتم دیدم که در اینجا که بهترین موقع و محل برای معرفی صحیفه سجادیه می باشد به عرض برسانم. امتیاز اول قدمت نسخه است، چون تاریخ کتابت آن سنه 416 هجریه قمریه می باشد، با وجود آن که قدیمی ترین نسخه های موجوده از صحیفه در جهان که در دست رسمی باشند، تاریخ کتابتشان 694 و 695 و 697 می باشد و از آنها که بگذریم نسخه‌ای به خط شهید اول است که میلادش 734 و نیل به فوز شهادتش در 784 است. پاسخ آن است که قدمت نسخه به خودی خود موجب امتیاز نمی گردد تا مستند به اصل صحیح و راویان معتبر و صحیح و ثقه نگردد و بر آنها تکیه نزند. در جایی که خود ایشان اعتراف بر تواتر سند صحیفه دارند و همین صحیفه مشهوره فعلیه از زمان خود امام علیه السلام و در هر عصری و در هر مصری تواتر خود را به اعلی درجه از اتقان حفظ نموده است، دیگر چه نیازی به لزوم قدمت نسخه فی حد نفسها می باشد؟ زیرا تواتر نسخه مشهوره قدمتش قبل از سنه 416 بوده است و در خود آن سنه و بعد از آن خواه نسخه خطی از آن در جهان یافت بشود یا نشود. و به عبارت دیگر معنی تواتر آن است که از زمان ما در یکایک از زمانها تا عصر خود حضرت امام زین العابدین علیه السلام همین صحیفه مشهوره با عین این ادعیه و عین این تعداد دعا و عین این عبارات قطعیت و یقینیت دارد. یعنی در خود زمان سنه 416 هم با همان صحیفه روبرو و مواجه بوده و موجودیت خود را ارائه می دهد و یقینی بودن خود را اگرچه در آن زمان هم نسخه از آن یافت نشود، در برابر آن صحیفه که هم نقصان از جهت کمیت دارد و هم از جهت شرح مقدمه و هم از جهت راویان مجهول الحال عامی مذهب که برای ما وثوقشان به اثبات نرسیده است، تحکیم و اثبات می کند و آن صحیفه را پس می زند و در برابر موارد اختلاف خود ارزندام نموده جلوگری می نماید. مثلا شما فرض کنید اینک یک نسخه خطی از قرآن کریم در عالم یافت نشود، آنگاه یک نسخه خطی بسیار نفیس متعلق به زمان هارون الرشید مثلا کشف گردد که در آن بعضی از سوره های قرآن موجود نباشد و یا در بعضی از آیات عبارتی مخالف با این آیات به چشم بخورد. آیا شما در این مورد و این فرض چه میگویید؟ آیا میگویید آن نسخه چون بسیار نفیس و عتیق می باشد مقدم است بر این قرآنهای معموله مقروه؟ و یا آنکه بدان نسخه اعتنایی در برابر قرآن نمی نمایید و به واسطه ی تواتر حتمیه ی قرآن دست از آن نسخه بر می دارید و فقط از آن به عنوان شاهدی برای آیات و سور قرآن استفاده می کنید؟ در جایی که آن نسخه قدیمه عتیقه مکتوبه در سنه 416 هم از جهت سند اعتبار لازم را ندارد و هم از جهت کمیت در آن نقصان چشمگیری موجود می باشد و هم از جهت حذف بیان رؤیای رسول الله و تعبیر آن به حکومت بنی امیه و و تفسیر آیه قدر در آن اسقاط متنابهی که موافق آراء سنی مذهبان و راویان آن می باشد ملاحظه می گردد، در این صورت نفس قدمت آن چگونه می تواند بدان ارزش علمی و تاریخی ببخشد؟ بنابراین قدمت هر کتابی هنگامی می تواند ارزش علمی و تحقیقی داشته باشد که مبتنی بر اصول علمی آن کتاب و یا آن فن بوده باشد، نه مخالف با آن. و به لسان دانش، ارزش کشف آثار باستانی رابطه مستقیم دارد به نحو عالیت و مرآتیت بر تحقق و تثبیت فرضیه علمی که نمایشگر آن می باشد، نه به نحو موضوعیت. بنابراین کشف یک صفحه از کلام افلاطون که انتسابش به وی محقق گردد ارزشمندتر است از کشف کتاب قطوری که انتسابش به او مشکوک باشد، گرچه تاریخ کتابت آن کتاب قطور مشکوک 1000 سال جلوتر از این صفحه متیقنه در خارج صورت گرفته باشد. امتیاز دوم بلاغت چشمگیری است که در اکثر موارد اختلاف با نسخه معروفه به چشم می‌خورد. پاسخ آن است که ما آنچه تفحص کردیم و میان عبارات و کلمات صحیفه مشهوره با صحیفه به دست آمده مقابل انداختیم، نه بلاغت چشمگیر و نه غیر چشمگیر را در آن که مزید بر صحیفه مشهوره باشد نیافتیم، بلکه از جهت بلاغت با جرح و تعدیلها و کسر و انکسارهایی که به عمل آمد، هر دو صحیفه دارای درجه واحدی از بلاغت می باشند. و اینک شرح مختصری را در این باره راجع به خصوص یا من تحل بهی عقد المکاره در اینجا ذکر می کنیم و میان یکایک از جملات و کلماتی که با هم اختلاف دارند مقایسه نموده و بالاخره سرهم جمع‌بندی می نماییم تا معلوم شود در بلاغت صحیفه یافت شده نسبت به صحیفه موجوده مشهوره امتیازی وجود ندارد. این دعا در صحیفه مشهوره به اسم دعاءه فی المهمات و در صحیفه به دست آمده به اسم و من دعائه اذا نزلت بهی مهمه می باشد. در مشهوره و یا من یفسع بهی حد الشدائد است و در به دست آمده و یا من یفسع بهی حمی الشدائد می باشد. حد الشدائد، حد الشراب، ثورته، حد السیف، مقطعه، من الانسان بعثه و ما یعتریه من الغضب، من کل شیء شباته و حدته. حمی الشدائد و صحیح حمی الشدائد است، نه هم الشدائد، زیرا حمی به معنی حرارت و گرمی است. حمی یهما همین و همین و هموون نار اشتد حرها فسع یفسع فسعا و فسوعا القدر سکن غلیانها الغضب سکن حدته. بنابراین هر دو لغت خوب است، چون فسع حده به معنی ساکن کردن شدت و حدت است و فسع همیه به معنی فرونشاندن گرمی و حرارت می باشد. در مشهوره و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، در به دست آمده و یا من یلتمس به المخرج الى محل الفرج، در کلمه منه و بهی تفاوتی وجود ندارد و اما روح الفرج که در مشهوره می باشد بلاغتش بیشتر است از به دست آمده که محل الفرج است، زیرا روح به معنی راحت، نسیم، عدالتی که دردمند و شکوه‌دار را راحت می بخشد، نصرت، فرح و رحمت وارد شده است و البته از محل فرج یعنی جای فرج ابلغ می باشد، چرا که در محل فرج این لطائف روح فرج به دست نمی آید. در مشهوره زلت لقدرت کسعاب، در به دست آمده زلت به قدرت کسعاب. لام به معنی تعدیه و با به معنی تسبیب است و تفاوتی ندارد. در مشهوره و تسببت به لطف کل اسباب، در به دست آمده و تشبکت به لطف کل اسباب. تسبب اسباب یعنی واسطه و وسیله قرار گرفتن اسباب است برای اجرای امر تو، و تشبک اسباب یعنی اختلاط و درهم اثر کردن. اشتبک و تشبک یعنی اختلط و امتزج. تداخل بعضه فی بعض، هر دو معنا راقی و فصیح می باشد. در مشهوره و جرا به قدرت کل قضا، در به دست آمده و جرا به طاعت کل قضا. جریان امور و قضای الهی طبق قدرت او و یا طبق طاعت او، هر دو صحیح است. در مشهوره و مزت علا ارادت کل اشیا، در به دست آمده و مزت علا ذکر کل اشیا. ذکر به معنی تسبیح و تمجید و آوازه و سیت می باشد و اراده او به معنی گذشتن امور و جریان اشیا طبق اراده خدا. و البته این ابلغ است تا گذشتن آنها طبق تسبیح و یاد خدا. در مشهوره و قد نزل بی، در به دست آمده قد نزل بی. با واو شیرینتر و ملیحتر است. در مشهوره ما قد تکعدنی سقلو، در به دست آمده ما قد تکاعدنی سقلو. تکعده و تکاعده هر دو از باب کعده می باشد. تکاده و تکاعد الامر و فلانن شق علیه از باب تفعل و تفاعل است و هر دو دارای یک معنا می باشند و فرق ندارند. در مشهوره و علم بی ما قد بهزنی حمله، در به دست آمده و علم بی ما قد بهزنی حمله. بهزه یبهزه بهزن و ابهزه الحمله اول امر اسقله و سبب له مشقه. حمل مصدر است به معنی بار کردن و حمل اسم مصدر است به معنی بار و حملی که بر می دارند و هر دو معنا خوب است بدون تفاوت. در مشهوره ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا میسر لما اسرت ولا ناصر لمن خزلت فصل علی محمد و آله وافتح لی یا رب باب الفرج بتولک. در به دست آمده ولا فاتح لما اغلقت فافتح لی الهی ابواب الفرج بتولک. معلوم است که مشهوره فصیح‌تر و بلیغ‌تر است. مغلق را در برابر فاتح آوردن و دو جمله لا میسر لما اسرت و لا ناصر لمن خزلت با آن معانی راقیه و عالیه و سپس ذکر صلوات بر محمد و آل او همه و همه در رساندن انحصار امر تدبیر به دست خداوند ابلغ می باشد. و در حقیقت در اینجا می توان گفت صحیفه به دست آمده در این جملات ناقص می باشد. در مشهوره و انلنی حسن نظر فی ما شکوت، در به دست آمده و انلنی حسن نظر فی ما شکوت و الیک. تفاوتی ندارد لجواز حذف ما یعلم. در مشهوره و ازقنی حلاوت السنع فی ما سألت، در به دست آمده و ازقنی حلاوت السنع فی ما سألتک. این هم به عینه مثل سابق می باشد و تفاوتی ندارد. در مشهوره و هبلی من لدنک رحمتن و فرجن هنی آ، در به دست آمده و هبلی الهی من لدنک فرجن هنی آ. هنی و هنی هر دو از یک باب و یک صیغه و دارای دو اعلال است به معنی گوارا و بدون مشقت از ماده هنع محموز اللام که جایز است همزه آن را به یا ابدال نمود و یا را در یا ادغام کرد تا هنی گردد و بدون تفاوت است. و در کامل لفظ رحمت آمده است که در ناقصه به دست آمده افتاده است. والاصل عدم الزیاده لا عدم النقیصه و عطف فرج بر رحمت مستحسن می باشد. در مشهوره ولا تشغلنی بالاهتمامه انتعاهد فروزک، در بدست آمده ولا تشغلنی بالاهتمامه انتعهد فروزک، تعاهد و تعهد و اتحد الشیء تحفظ بهی و تفقده جدد العهد به. بنابراین هیچ تفاوتی میان دو عبارت نمی باشد، زیرا هر دو دارای یک معنا از دو باب می باشند. در مشهوره و استعمال سنتک، در بدست آمده و استعمال سننک. چون سنن جمع سنت است، در برابر فروز که آن نیز جمع فرض است، ابلغ می باشد. در مشهوره فقط زقت و لما نزل بی یا رب زرعا، در بدست آمده فقط زقت و بما نزل بی یا رب زرعا. هیچ تفاوت ندارد، مثل زلت لقدرتک و زلت به قدرتک که گذشت. در مشهوره فافعل بی ذلک و الم استوجبه منک، در بدست آمده فافعل ذلک بی الهی و الم استوجبه منک، بدون تفاوت می باشد. در مشهوره یا ذل عرش العظیم، در بدست آمده یا ذل عرش العظیم صل علی محمد و آله ازکا صلات و اتمها و انماها و اکملها یا ارحم الراحمین. در اینجا صلوات آمده است، علاوه بر وسط دعا که در مشهوره و به دست آمده صلوات آمده بود، و همانطور که در بحث از صلواتهای صحیفه خواهیم دید، انکار جناب ایشان صلوات را به طور مطلق از صحیفه مشهوره از اقرب غرائب می باشد. اختلاف سوم، اختلاف نسخه قدیمه با نسخه معروفه در ترتیب ذکر دعاهاست که پاره از آنها پس و پیش ذکر شده است. راست است، در ترتیب دعاها میان دو صحیفه اختلاف وجود دارد، ولی این اختلاف ترتیب موجب امتیازی برای صحیفه به دست آمده نمی باشد، همچنان که خود ایشان هم در اینجا ادعای امتیاز نکردند. اختلاف چهارم، اختلاف در شماره دعاهاست که بعضی از دعاها در نسخه معروفه عنوانی مستقل دارد و در نسخه قدیمه متمم دعای پیش است، چنان که دعای اول و دوم در صحیفه مشهوره در صحیفه قدیم یک دعا بیش نیست. عنوان متممیت دعا در صحیفه به دست آمده فقط در دو مورد است که ما صریحاً مواردشان را بیان کردیم و بدین لحاظ بود که تعداد ادعیه صحیفه به دست آمده را از 38 به 40 بالا آوردیم. ولی مطلبی مهم که ایشان هم در مقدمه بدان اشاره نموده اند، همین نقصان ادعیه به دست آمده است که از 54 دعای معروف مقدار 15 عدد کمتر دارد و با ضمیمه دعای شکوا 14 عدد کمتر دارد، و این مقدار نقصان فاحشی می باشد که در آن وجود دارد، زیرا 14-54 روم صحیفه را که عدد معتنابهی میان سلس صحیفه تا ربع آن می باشد از آن کسر دارد، و در حقیقت میان سلس تا ربع ادعیه صحیفه مشهوره از آن ساقط گردیده است، و این نقصان عدد را در آن نه تنها باید امتیازی صحیح و علمی برای صحیفه مشهور به شمار آورد، بلکه باید فقط برای صحیفه به دست آمده عنوان ناقصه را در برابر کامل برگزید. و ما از جناب محترم ایشان ممنونیم که به این کمی ادعیه در آن عنوان امتیاز ندادند. اختلاف پنجم، اختلاف در عناوین دعاهای دو نسخه است که بعضی از عناوین نسخه معروفه اصلاً در نسخه قدیم نیست، مانند دعای پنجم که در صحیفه مشهوره عنوانش دعا اهول نفسهی و خاصته و در نسخه قدیمه بدون عنوان است. راست است که در این دو صحیفه در عبارات و کلمات بعضی عناوین مختصر اختلاف وجود دارد که آن زیاد دارای اهمیت نمی باشد، ولی اشکال در نبودن بعضی از عناوین در نسخه به دست آمده می باشد که با وجود داشتن عنوان برای هر دعایی جداگانه چگونه این ادعیه فاقد آن هستند؟ آیا می توان برای آن محملی غیر از سقوط چیزی را معین کرد؟ در این صورت فقدان خصوص این عناوین در آن صحیفه نقطه ضد امتیاز به خود می گیرد، یعنی وهن و کم اعتباری. اختلاف ششم اختلاف دو نسخه در ذکر صلوات هاست که در نسخه قدیم بسیار کم است، برخلاف نسخه معروفه که در بسیاری از دعاهایش در سر فصول دعاها غالباً صلوات بر محمد و آل محمد مذکور است. فقط در یک مورد در دعای نسخه معروفه صلوات نیست که در نسخه قدیم صلوات ذکر شده است و آن دعای یا من تحل بهی عقد المکاره است، چون در آخر آن صلوات بر محمد و آلش در نسخه قدیم ذکر شده است، در صورتی که در نسخه مشهوره وارد نشده است، همچنان که در آخر نسخه قدیمه صلوات مفصلی بر محمد صلی الله علیه و آله است که در نسخه معروفه نیست. و این دو مورد نشانگر آن است که نبودن صلوات در موارد دیگر نه از روی تعصب است نه از جهت تقیه، و احتمال می رود که اکثار در ذکر صلوات از باب تیمن و تبرک بوده که بر حسب روایات موجب استجابت دعاست، تا آنکه فرموده اند همچنین اضافه کردن کلمه آل محمد بر صلوات بر محمد به موجب روایاتی باشد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی از طریق عامه نقل شده است که فرموده لا تصلوا علی صلاتن بطرا، و صلات بطرا را تفسیر فرمودند به آنکه صلوات بر آل محمد بعد از صلوات بر محمد ذکر نشود. لذا در پاره از موارد متعلقات فعل تناسب با صلوات بر محمد دارد نه بر آل او، مانند اللهم فصل علی محمد و آله اکثر ما صلیت علی احد من خلقک و آتهی عنا افضل ما آتیت احدا من عبادک و جزهی عنا افضل و اکرم ما جزیت احدا من انبیائک ان امته، که در دعای صبح و شام وارد است که اگر کلمه و آله جزء اصل بود مناسب تر بود که ضمائر نیز به صورت جمع باشد و جمله آخر یعنی احدا من انبیائک ان امته بی تناسب می نمود. و این نوع که ذکر شد در موارد بسیاری از صحیفه مشاهده می شود. و محصل این اختلاف که به حمل شایع سنائی آن را امتیاز مهم نیز شمرده اند، گرچه به حمل اولی ذاتی تصریح به لفظ امتیاز نفرموده اند، سقوط صلوات بر محمد و آل محمد در جمیع مواضع صحیفه به دست آمده می باشد، مگر در دو مورد، اول، پایان دعای یا من تحلو و ثانی پایان خود صحیفه، زیرا که در صحیفه مشهوره در بسیاری از مواضع صلوات بدون مورد و بدون محل به نظر می رسد، چرا که نام محمد تنها ذکر شده است و اضافه کردن لفظ آل به او بدون مناسبت می باشد. و اما از آنجایی که رسول اکرم از صلوات بطرا و دنبریده نهی فرموده اند، ممکن است ذکر این صلوات ها در مشهوره از باب تیمن و تبرک بوده، یعنی چیزی زائد بر اصل دعا بدین منظور آوردند. و این حقیقت را تأیید می کند عدم تعصب و عدم تقیه نویسنده صحیفه، چرا که در آن صورت باید آن را در آن دو مورد هم ذکر ننماید. پاسخ از این کلام باید به چند ناحیه برگردد. ناحیه اول، دعای یا من تحلو در صحیفه مشهور صلوات ندارد. پاسخ، در جمیع نسخه های صحیفه مشهور از جمله صحیفه مطبوعه خودشان در این دعا صلوات وارد است. صفحه 163 ولا ناصر لمن خزلت فصل على محمد و آله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك. ناحیه دوم در صحیفه به دست آمده و عتیقه از اول تا به آخر فقط دو بار صلوات بر محمد و آل محمد ذکر شده است. پاسخ: با توجه به اینکه در صحیفه مشهوره در همین ادعیه‌ای که صحیفه به دست آمده نقل کرده صلوات بر محمد و آل محمد 144 بار آمده است، آمدن دو مورد صلوات بر محمد و آل محمد در صحیفه به دست آمده برای رفع اتهام تعصب و اعمال سلیقه شخصی نویسنده کافی نیست و این احتمال همچنان باقی است که این دو مورد را برای مقبولیت نسبی صحیفه استنساخی خود آورده است، زیرا اگر تمام موارد را حذف می کرد، اعمال نظر شخصی و بکارگیری تعصب مذهبی وی بر هر کس معلوم می گشت. به همین جهت 128 مورد را به طور کل حذف نموده که خود ضربه سنگینی بر صحیفه است و 14 مورد را به صورت بطراء و بدون ذکر آل محمد آورده و تنها در دو مورد صلوات کامل ذکر کرده است. پس اشکال مهم این است که اولا چرا قسمت اعظم صلوات‌های صحیفه در نسخه به دست آمده به طور کامل حذف شده و ثانیاً چرا در 14 مورد به صورت بطراء آورده و به چه علت در این صلوات‌ها لفظ آل را عطف بر رسول نکرده، در صورتی که بدون شک صلوات عبارت است از درود بر محمد و آل محمد. و از روایات وارده در کیفیت ذکر صلوات که نقل کرده اند، حتی روایات عدیده‌ای از اهل تسنن وارد است و در صحاح معتبرهشان ذکر نموده اند که پیامبر در پاسخ سؤال سائل از کیفیت صلوات فرمودند که باید صلوات بر آل محمد را هم ضمیمه نمود. بخاری از سعید ابن یحیی از پدرش، از مسعر، از حکم، از ابن ابی لیلا، از کعب ابن اجره رضی الله عنه روایت می کند که قیل یا رسول الله اما السلام علیک فقد عرفناه فکیف الصلاه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. و نیز دو روایت دیگر قریب المضمون با آن و با دو سند دیگر ذکر نموده است. و همچنین مسلم در صحیح خود و ترمذی و ابو داوود و دارمی و نسائی در سنن و احمد حنبل در مسند و مالک در موطأ خود در موارد عدیده روایت نمودند. مولا جلال الدین سیوطی در تفسیر الدر المنصور همین روایت را با اسناد بسیاری روایت نموده است. 1. از جمله گوید تخریج روایت کرد سعید ابن منصور و عبد ابن حمید و ابن ابی حاتم و ابن مردوی از کعب ابن اجره که گفت لما نزلت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما قلنا یا رسول الله قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاة علیک. در وقتی که آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی فرود آمد، ما گفتیم ای پیغمبر خدا، ما کیفیت سلام بر تو را دانسته ایم، پس کیفیت صلوات بر تو چگونه می باشد؟ قال قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید و مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید و مجید. پیامبر گفت بگویید بار پروردگارا درود بفرست بر محمد و بر آل محمد همانطور که درود فرستادی بر ابراهیم و آل ابراهیم، به درستی که تو حقاً دارای مقام محمودیت و دارای مجد و عظمت هستی و برکات خود را بر محمد و آل محمد ارزانی دار، همانطور که بر ابراهیم و آل ابراهیم ارزانی داشتی، به درستی که تو حقاً دارای مقام محمودیت و دارای مجد و عظمت می باشی. 2. و نیز سیوطی گوید ابن جریر از یونس ابن خباب تخریج کرده است که گفت یونس در فارس برای ما خطبه خواند و گفت ان الله و ملائکته تا آخر آیه را. آنگاه گفت کسی که خودش از ابن عباس شنیده بود به ما خبر داده است که او می گفت چون آیه بدین گونه نازل گشت گفتند یا رسول الله قد علمنا السلام علیک فکیف الصلاة علیک. پیامبر فرمود بگویید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و ارحم محمدا و آل محمد کما رحمت آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. و نیز نظیر این احادیث را سیوطی در 14 حدیث دیگر در تفسیرش آورده است. باری همه می دانیم که سیوطی از اعاظم اهل سنت می باشد و تفسیر الدرالمنصور در نزد عامه در نهایت اعتبار، و ما از آن تفسیر این روایات را از اصحاب رسول خدا همچون امیر المؤمنین علیه السلام و کعب ابن اجره و ابن عباس و طلحه ابن عبیدالله و بشیر ابن سعد و ابو هریره و ابو مسعود انصاری، عقبه ابن عمر و زید ابن ابی خارجه و بریده روایت کردیم تا اولا دانسته شود راویان این روایت افراد با اعتباری نزد عامه می باشند و کلامشان حجت است و همه این روایات به طور صریح دلالت داشت بر آنکه اصولاً لفظ آل محمد در تحقق آن مدخلیت دارد و صلوات بر محمد بدون عطف کلمه آل محمد بر آن از درجه اعتبار ساقط می باشد. محقق فیض کاشانی در کتاب بشارت و شیعه طبع سنگی صفحه 133 گوید و مثل آنچه را که در حدیث متفق علیه ایزن به ثبوت رسیده است که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله او را به منزله خود در تعظیم قرار دادند و صلوات را بر جمیع اهل بیت امر نمودند، حتی عامه در صحاحشان روایت دارند که چون آیه صلوا علیه و سلموا تسلیما نازل شد از رسول خدا پرسیدند یا رسول الله هاذا السلام علیک قد عرفناه فکیف نصلی علیک، فقال قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم. این خبر را ثعلبی در تفسیرش و بخاری و مسلم در دو صحیحشان روایت کردند. ما از سیوطی در این مقام 16 روایت را با اسناد مختلف و از راویان مختلف نقل نمودیم تا اعتبار و استفاضه و مسلمیت این روایات نزد اهل سنت مشخص گردد، گرچه متن بعضی از آنها از جهت عبارت فی الجمله تفاوتی داشت، لیکن چون در مفاد یکسان بود لحاظا برای عدم تطویل کلام فقط به ترجمه بعضی از آنها اکتفا گردید. اما از روایات خاصه علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب ذکر و دعای بهارالانوار بابی را در فضل صلوات بر پیغمبر و آل او گشوده است و حقاً مشهون از روایات عدیده کثیره صحیحه و موثقه و حسنه می باشد. از جمله از کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام در احتجاجات آن حضرت نزد مأمون با علماء مخالفین در تفضیل عترت طاهره آورده است که حضرت فرمودند و اما آیه 7 پس قول خداوند تعالی می باشد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما و قد علم المعاندون منهم انه لما نزلت هذه الآیه قیل یا رسول الله قد عرفنا التسلیم علیک فکیف الصلاة علیک. حقا و تحقیقا خداوند و ملائکه او تحیت می فرستند بر این پیغمبر، ای کسانی که ایمان آورده اید صلوات بفرستید بر او و سلام کنید سلام نیکویی را و تسلیم او باشید به طور کامل. و دشمنان و اهل عناد نیز می دانند که چون این آیه نازل شد گفته شد ای پیغمبر خدا، ما سلام کردن بر تو را دانسته بودیم، پس چگونه می باشد صلوات فرستادن بر تو؟ فقال تقولون اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد. فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ قالوا لا. پیامبر فرمود میگویید اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انکه حمید و مجید. بنابراین ای مردم، آیا در میان شما در این مسئله خلافی وجود دارد؟ گفتند نه. قال المأمون هازا ما لا خلاف فیه اصلا و علیه اجماع الامه، فهل اندک فل آله شیء اوزه من هازا فل قرآن الى آخر الحدیث. مأمون گفت این از آن مسائلی است که اصلاً در آن خلافی نیست و بر آن اجماع امت برقرار است. پس آیا در نزد تو چیزی که معنی آل را بیشتر توضیح دهد در قرآن وجود دارد؟ تا آخر روایت که حضرت کلامی را ایفا فرموده اند. در این آیه مبارکه صلوات سری است بس عجیب، زیرا خداوند امر به صلوات بر رسول می کند، نه بر رسول و آل او. اما در این روایات بسیار معنی صلوات بر پیامبر را صلوات بر او و بر آل او گرفتند، یعنی رسول عبارت است از رسول و آل رسول، و این به واسطه شدت اتصال نفوس قدسیه آل اوست به او، به طوری که ابدا میان نفس رسول و نفس آل او بینونت و فاصله‌ای وجود ندارد و آل او چنان در ارتقا از مراتب توحید و معرفت بالا رفته اند که در همان مقام و منزل رسول الله مقام و منزل گرفته و لحظه ای از نردبان و سلم این معراج معنوی و روحی درنگ ننموده و با نفس رسول اکرم هویت پیدا نمودند. این وصول به مقام فنا در ذات خداوند است و حقیقت واحدیت و وحدانیت مفاد و معنی ولایت کلیه مطلقه الهیه می باشد که در آن تعدد و تجزی امکان ندارد و صرف تجرد و نور محض و بساطت کامل است. پس در آنجا صلوات بر پیغمبر صلوات بر آل اوست و صلوات بر آل او صلوات بر خود اوست. ذریتن بعضها من بعض و الله سمیع علیم. ذریه می باشند که بعضی از آنها از بعض دیگرند و خداوند سمیع و علیم است. در آنجا عنوان محمد عین عنوان علی و نفس عنوان فاطمه و حقیقت عنوان حسن و حسین و واقعیت عنوان علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمد است، یعنی در لا عنوان است. هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. در آنجا ولایت اختصاص به خدا دارد که حق است و الله حق بهترین پاداش و بهترین عاقبت می باشد. و می دانیم که ولایت انحصار به خداوند دارد، پس همه این ولایت ها به نحو هویت واقعی است و یک ولایت بیشتر نمی باشد، زیرا یک واقعیت و یک اسم اعظم وجودی بیش نیست و یک وجود اصیل و بحت و صرف بیشتر معنا ندارد. حالا اگر شما بگویید در تفسیر این آیه که این معنی بسیط و مجرد و ذات وحدانی را میرساند و خطاب خدا با امر او به مؤمنین بر صلوات بر پیغمبر است و بس، چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله در تفسیر آیه آل را جدا نمودند و آن را عطف بر رسول الله گرفتند؟ باید پیامبر هم بفرمایند قولو اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم. پاسخ آن این است که این معنی دقیق را ادراک نمی توانند بکنند مگر صاحبان ولایت و شاگردان ورزیده این دبستان، و اما سایر مردم را از آن بهره‌ای نمی باشد. فلهذا برای آنکه اصل صلوات بر آل محمد فراموش نگردد و در بوته نسیان و جهل و غفلت سپرده نگردد، پیامبر امر فرموده اند تا حتما با صلوات بر پیغمبر صلوات بر آل او ضمیمه شود، وگرنه صلواتی که بر پیامبر باشد و بر آلش نباشد در حقیقت و لب معنا صلوات بر پیغمبر نیست. و انن کشف میکنیم که ما صلوات بر نفس واقعی رسول الله نفرستاده ایم، بلکه بر رسول خدایی که با آلش جداست صلوات فرستاده ایم، و روی این اساس حتما باید در عبارت و تلفظ هم کلمه آل محمد را عطف بر محمد کرد تا صلوات بر پیغمبر واقعا جای خود را اتخاذ نموده باشد. و این است سر آن که هر جا ذکری و یا نامی و یا یادی از پیغمبر می شود، به دنبال آن بدون فاصله صلوات بر محمد و آل محمد باید فرستاد. در نماز می گوییم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، و به دنبال آن اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بعد از صلوات باز دعا بر خود رسول خدا می کنیم و می گوییم و تقبل شفاعته و رفع درجته و قرب وسیلته و ادخلنا فی زمرته. در اعمالی صدوق دارد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه ای که بعد از رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله ایراد کرده اند فرموده اند به شهادتین تدخلون الجنه و به صلاته تنالون الرحمه فاکثروا من الصلاه علی نبیکم و آله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. به سبب ادای شهادتین در بهشت داخل می شوید و به سبب صلوات رحمت به شما می رسد. پس صلوات بر پیامبرتان و بر آل او بسیار بفرستید، چون خداوند می فرماید ان الله تا آخر. در اینجا می بینیم که حضرت برای لزوم استشهاد بر صلوات بر آل به آیه مبارکه که در آن فقط بر پیغمبر ذکر شده است استدلال فرموده اند. و در صحیفه کامله سجادیه پس از ذکر محمد صلوات بر او و آل او می فرستد و الحمد لله الذی من علینا به محمد صلی الله علیه و آله دون الامم الماضیه و القرون السالفه. و حمد و سپاس اختصاص به الله دارد آنکه بر ما به سبب محمد صلی الله علیه و آله منت نهاد بدون امتهای گذشته و قرنهای سپری گشته. همچنین عرض می کند اللهم صل علی محمد و آله کما شرفتنا به و صل علی محمد و آله کما اوجبت لنا الحق علی الخلق بسببه. بار خداوندا درود بفرست بر محمد و آل محمد همچنان که ما را به محمد شرافت دادی، و درود بفرست بر محمد و آل محمد همچنان که به سبب او از برای ما حق را بر خلق واجب گردانیدی. و از اینجا می توانیم وارد در پاسخ اشکال ایشان از ناحیه سوم گردیم که فرموده بودند در دعای صبح و شام که صلوات بر محمد و آل او وارد است، اللهم فصل علی محمد و آلهی اکثر ما صلیت علی احد من خلقک و آتهی عنا افضل ما آتیت احد من عبادک و اجزهی عنا افضل و اکرم ما جزیت احد من انبیائک ان امته. بار خداوندا، پس درود فرست بر محمد و آل او بیشترین درودی را که بر احدی از مخلوقات خود فرستادی و به وی عنایت کن از جانب ما با فضیلت ترین چیزی را که به احدی از بندگانت عنایت کردی و از ناحیه ما به او پاداشته با فضیلت ترین و گرامی ترین جزایی را که به احدی از پیغمبرانت از جانب امتشان پاداش داده ای، که در اینجا کلمه آل او اگر جزء اصل بود مناسب تر بود ضمائر همچنین به صورت جمع باشد، یعنی آتهم به آنها عنایت کن و جزهم انا و از ناحیه ما به ایشان پاداشته. و در جمله آخر یعنی احدم من انبیائک ان امته بی تناسب می نمود و مناسب بود مثلا این طور باشد احدم من انبیائک و آلهی ان امتهم، و گرامی ترین پاداشی را که به احدی از پیغمبرانت و آل او از امتشان پاداش داده ای. پاسخ: اگر در اینجا صلوات بر محمد و آل او جمله ابتدائیه استینافیه بدون عطف بر جمله ما قبل بود، مطلب از همین قرار بود که مناسب بود ضمائر به صورت جمع آورده گردد. ولیکن جالب اینجاست که در جمله قبل نامی فقط از محمد برده است و این ضمائر پس از ذکر صلوات بر محمد و آل او به محمد برمی گردد. دقت کنید، و آن عبارت این است: و ان محمدن عبدک و رسولک و خیرتک من خلقک حملته رسالتک فعداها و امرته بالنصح لامته فنصح لها اللهم فصل علی محمد و آله تا آخر. و آنکه محمد بنده توست و رسول توست و از میان آفریدگانت برگزیده توست که بار رسالتت را بر او حمل کردی و او ادا کرد و امر فرمودی تا برای امت خیرخواه باشد و خیرخواه بود. در اینجا پس از نثار تحیت و درود بر محمد و آل او، در مقام دعای به پیامبر عرضه می دارد: بار خداوندا، به او از جانب ما بده با فضیلت ترین چیزی را که به احدی از بندگانت داده ای. در این صورت عبارت در نهایت التیام و بلاغت می باشد و کجا می توان بر آن خرده گرفت. ناحیه چهارم از اشکال وارد بر مورد صلوات های آن می باشد که ما به ایشان می گوییم بر هر تقدیر و به هر گونه توجیه و تأویل، اینک در صحیفه کامله مشهور موارد بسیاری از صلوات موجود می باشد که در این صحیفه به دست آمده وجود ندارد. یا باید بگوییم اصل همان صحیفه به دست آمده است که دارای صلوات نمی باشد و این صلوات ها در صحیفه مشهور زیاد شده است، گرچه شما هم آن را جزء دعا به شمار نیاورید بلکه مجرد تیمن و تبرک بپندارید، باز هم اشکال مرتفع نمی گردد و جای سؤال باقی می ماند که این اضافات را برای تیمن و تبرک چه کسی در صحیفه اصلی داخل نموده است؟ آیا امامان بعدی بودند که از نزد خود داخل کرده اند؟ و یا علمای شیعه بودند که بعداً افزودند؟ و زمان افزودن و آن افزون کننده کدام زمان و چه کسی بوده است؟ در هر صورت افزودن در عبارت کسی به هر نیت هم که باشد، دست و تدلیس نزد علمای درایه به شمار می آید و عقلن و شرعن حرام است. و چون نمی توانیم جمع میان صحت روایت صلوات و صحت روایت عدم صلوات بنماییم، یعنی بگوییم هم صحیفه مشهوره صحیح و سند می باشد و هم صحیفه به دست آمده، زیرا که جمع میان متناقضین است، بناچار باید بگوییم یا در صحیفه مشهوره دست و تدلیس شده و صلوات ها اضافه گردیده است و یا در صحیفه به دست آمده صلوات ها از قلم افتاده و در آن نقصانی پدیدار گردیده است. و علمای علم درایه اتفاق دارند بر ارجحیت قول به عدم زیادتی و مقدم بودن اصل عدم و زیاده بر اصل عدم و نقیصه در وقت تعارض و لزوم التزام به یکی از آن دو لا محاله. و بر این بیان روشن شد که آن صحیفه به دست آمده نه تنها فقدان صلواتهایش را نمیتوان برای آن امتیازی محسوب داشت، بلکه حکم نقیصه در برابر کامله را به خود گرفته و از درجه اعتبار ساقط می شود. ناحیه پنجم از اشکالاتی که بر حضرت مؤلف شرح و نشر صحیفه به دست آمده در مورد صلوات ها وارد می شود آن است که فرموده اند چون بالاخره در آن صحیفه در دو مورد صلوات ذکر شده است، لذا فقدان بقیه صلوات ها از جهت تقیه و یا از جهت تعصب نمی تواند باشد و لذا باید آنها را زیادتی هایی از جهت تیمن و تبرک به حساب آوریم. پاسخ آن است که چرا نمی تواند اسقاط و حذف آنها از جهت تعصب نبوده باشد و از ذکر دو مورد صلوات برای اهل تسنن منافاتی با اعمال تعصب و حذف جمیع صلوات ها و حذف تتمه روایت مقدمه و اسقاط خواب رسول الله و تعبیر به ملک امویین ندارد. راویان صحیفه به دست آمده همانطور که دیدیم از اهل تسنن و شافعی و حنفی مذهب بودند و از جهت وساقت برای ما مجهول الحال هستند و ما گرچه روایت مرد سنی مذهبی را که در مذهبش عادل باشد و در گفتارش به او وثوق داشته باشیم قبول داریم، ولیکن وساقت ایشان برای ما معلوم نیست. به کدام دلیل عقلی و حجت شرعی در صورت عدم احراز وساقت قولشان و روایتشان را در صحیفه به دست آمده بپذیریم؟ اعمال تعصب از علمای عامه و دانشمندان آنها در دخالت در روایات و دستبرد در مسلمات و تغییر و تحریفشان در اسناد و متون به قدری چشمگیر است که هر مرد فی الجمله متتبعی را دچار دهشت می کند.